بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی توحید. جلسه 12.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اتفاقاً قبل از اینکه بیشتر جلسه قبل رو تموم بیاده اکثر از این که در بین علماء عامه گفته هستند یک دسته قائل به جبرند و میگن انسانها در افعال خودشان مجبورند و اراده و اختیاری از خود ندارند و خدای تعالی افعال اینها رو در اینها ایجاد میکنه. اگر راه میرند خدا ایجاد حرکت در اینها میکنه، اگر حرف میزنن خدا ایجاد تکلم در اینها میکنه، اگر نگاه میکنن خدا ایجاد نظر در اینها میکنه. در افعالشان مجبورن و مختار نیست. مطالبی را دل این جهت در جلسات قبل عرض کردیم و ادله عقلیه و نقلیهای که برای این مطلب اقامه شده بود اجمالاً تعریف کردیم و بگذاریم. یه دسته دیگری هستن در بین عامه که اینها قائلن که نه انسانها مختارن و به هیچ وجه من الوجوه خدای تعالی ابداً مداخلهای در کارهای انسان نداره و انسان مستقل است و اراده این اراده مستقل میخواد این کار رو انجام میده و میخواد ترک میکنه. اونه به تعبیر بنده هیچ گونه در این افعالی که انجام میشه به هیچ وجه من الوجود احتیاجی به خدای تعالی نداره و خودش مستقل در کاره. به اختیار خودش میره، به اختیار خودش هست میزنه، میمیشینه، میخواد راه بره، میخواد نره، میخواد بمیشینه، میخواد نمیشینه. اختیار شخص خودش و تام الاختیار و تام الاراده هست. هیچ گونه مداخلهی در این کار خدای تعالی نداره. این هم یه دسته هستن. اون دسته جبریا معمولاً اسمشون اشاعره بود. این دسته تفسیری ها که این کار تفسیر به بندگان شده و اختیار به دست او و او مستقل در کار است اسمشون معتزله است. عرض کردیم که روایات کثیره و متعدده از ائمه سلام الله علیهم اجمعین وارد شده که این دو مذهب هر دو باطله و یک مطلبی است ما بین این دو. نه او صحیح است که میگه جبر و هیچ گونه انسان اختیاری در کار نداره و نه این صحیح است که هیچ گونه مداخله ای خدای تعالی در این کار نداره. هر دو باطل. این مطلب و اساس و شاید ریشه این قول همون است که خدای تعالی در قرآن شریف از یهودیان نقل میکنه. قالت یهود ید الله مغلوله. یهودیان میگن خدا دستش بسته. دستش بسته معناش چیه؟ یعنی هیچ گونه دیگه کاری و مداخله ای در این عالم نداره. این عالم رو خلق کرده و رهاش کرده به حال خودش. هیچ گونه مداخله ای در این عالم نداره. و حتی بعضی از اونا یا حالا یهودی ها یا حتی این مسلمان های شبیه به اونا بعضی از اینا میگن اگر به فرض محال خدای تعالی هم اگر از بین بره عالم سر به خودش هست تکون نمیخوره عالم اینن مثل یک کارخونه ای که یه ساعتی که یه کسی بسازه و این ساعت رو کوب کنه حالا این سازنده ساعت اگر بمیره این ساعت خودش مشغول کار هست بود و نبوده او هیچ مدخلیتی در این مطلب نداره ابتداعاً این عالم رو خدای تعالی خلق کرده ولیکن این نظام مرتب و کامل رو به همدیگه مرتبط کرده و ساخته و اگرم برفرض به فرض محال اگر از بین بره مشغول کار میگرده بنابراین اگر باشه مداخله ای نمیتونه داشته باشه اگرم نباشه ضرری ندارد بودن و نبودنش این عالم به نظام خودش مشغول گرده این اساسش از اونجا پیدا شده حالا من او رو نمیتونم نسبت بدم ولی اینجوری میگم که اگرم نباشه من به هم نمیخوره بله شاید معنیش اینه که نمیتونه هم دلاشو بگیره چون نظام علیت دیگه علت و قیامت معلول دیگه ضروری الوجوده ظاهر آیه شریف این است که نمیتونه ولی حالا علی کل حال یا نمیتونه یا نمی کنه یا وجود عدمش علی حد انصراطش مدخلیتی در این نظام نداره این اساسش از اونجا پیدا شده ولی این معتزله چرا آمدن این مطلب رو گفتن؟ این برای این جهت دیدن قوله قول اشاعره که قول جبر باشه خیلی ناجوره یه کسی رو خدا وادار کنه به کار بعدن هم بگیر کتایی که سوزن که چنین کارو کردی خیلی ظلمه مثلا مشروب بخوره اون خب او وادارش کنه به شور بخم مناسوبی وادار کنه بگیر جبری هایی رو میگن او وادارش کنه به شور بخم بعدن هم بدونه دیش که چنین شور بخم کردی این دیدن خیلی ناجوره اومدن از این وری کار رو درست کردن مثل اون بنده خدایی که گفتن از این وری میفتید پایین هم پشت پشت رو از این وری افتده پایین اومده این کار رو درست کنه اون یکیش خراب شده اومده گفتی به من نمیشه که خدای تعالی مردم رو وادار کند به این که کاری رو بکنن بدی رو انجام بدن ولی معذارک بعدن هم عقابشون کنه این ظلم است از جانب خدای تعالی چطور میشه این کار؟ پس ما میگیم کارها به اختیار هست و به اراده هست و خدای تعالی مداخله در مطلب ابدا نداره وجود عدمش علاقت انتباه تمام کار به دست خود انسان این برای این جهت در بعضی از روایات ما دارد به این که مسکین اینها هم بیچارن مثل اونها که بدبختن شاید شبیه به این مضمونه مساکین شاید خونده باشم احتمالم میدم که اوائلش خونده باشم این مطلب رو ولی دو مرتبه مساکین القدریه بیچاره اینها هستن ارادو ان یصف الله به عدله خواستن عدالت خدا رو حفظ کنن و خدا رو توصیف به عدل بکنن اخرجوه من سلطانه اختیار رو اصلا از دست خدا گرفتن خدا رو بیکاره خواستن اینا بیچاره تر از اونا اومدن صفتش رو درست کنن قدرتش رو الغا کردن اومدن عدلش رو درست کنن خدای تعالی رو اصلا خلاصه به تعبیر من که شاید تعبیر خوب هم نیست بیکاره پردش کردن هیچ مداخله نداره هیچ فرضی هیچ کاره خب این مطلب از کردیم برای این جهت گفته شده چون دیدن که اون ظلم هست آمدن اینجوری کنن که ظلم نباشه ولیکن خدای تعالی مداخله در مطلب نداره و هیچ کار یک ذره فقط دقت میخواد این مطلب کاری که من انجام میدم یا شما یا تو هر فعلی که انسان انجام میده مثلا حرف زدم مثلا راه رفتم این این حرف زدن کار من، عمل قائم به من، من باید باشم تا این حرف زدن باشه. حرف زدن من، راه رفتن من، نگاه کردن من، عمل من و کار منه و کار من قوامش به منه. اون وقت میشه خود من استقلال در وجود و هستی ندارم، اما کار من مستقل باشه. یه ذره این کلمه رو فقط دقت میخواد. کار من اولا حالا این جهت باشه، حالا به افعال کار نداریم، خود بنده حیاتم آیا بستگی دارد به کسی یا نه؟ آیا موت و حیات من، وجود و عدم من بستگی داره یا نداره؟ یه بحث همون بحثه که بحثی مربوطه به کتاب توحید و این رو قبلا خوندیم و تمام شده، و او این است که یک ممکن در بقاش علت لازم داره یا نداره. این خودش بحثی بوده و قبلا گذشته و بحث رو خوندیم. یه چیزی که ممکن است بشود و ممکن است نشود، فقط در آن اول احتیاج به علت داره، در بقایش احتیاج به علت نداره، یا نه هم حدوثن و هم بقاان هر دو احتیاج به علت داره. شاید یهودی ها که میگن هر ممکنی حدوثش احتیاجی به علت داره، بقایش احتیاجی به علت نداره. وقتی اینو میگیم، این همون بحثی که قبلا گذشته که هر ممکنی همون گونه که در حدوثش احتیاجی به علت داره، در بقایش هم احتیاجی به علت داره. شما رجوع این مطلب رو البته شاید مفصل بحث کردیم، ولی رجوع به وجدان خودتون بکنیم. اگر یک ماشینی رو راه انداختید و رفت و رفت و رفت، سر یه فرسخی وایساد، اگر سر یه فرسخی وایساد، شما اولین کاری که می کنید این است که نگاه می کنید ببینید بنزینش تموم شده یا نشده. دور به وجدان بکن. اولین کاری که میکنید نگاه میکنید ببینید بنزین هست یا بنزین تموم شده. خب علت حرکت اون بنزین بود. این بنزین اگر تمام شده، خب قهرن وای میشه. هیچ احتمالشو میگی در ذهنت که ماشین در شروع حرکتش بنزین میخواد، اما بقایش دیگه بنزین نمیخواد که. حدوثش علت لازم داره، بقایش علت لازم نداره. این احتمالشو میدی؟ به وجدانت رجوع بکن ببین اینو میپذیری این مطلب رو یا نه. این وجدان انسان است که میبینه یه ممکنه، یعنی این حرکت ماشین که یک ممکنه است از ممکنات، چطور شد این ماشین را افتاد، شرایط و اسباب و آلات و موتور و غیر موتور و من که لغتشو بلد نیستم با این بنزینی که ریختن توش روشن شد و راه افتاد پسید. خب حالا احتمال این مطلب رو میدی که بنزین تموم بشه بازم این ماشین تو بره؟ این احتمالشو میدی یا نه؟ بجدانم نه، من نمیدم. هیچ عاقلی از عاقلهای دنیا نمیدی. اگر یه کسی هم که به کسی بگه میگن این دیوونه شده. اگر مثلا ماشین بیسته به کسی بگه بابا این چرا ماشین ایستاد، بگه نمیدونم چرا ایستاد، شاید یه کسی جلوشو نگردشته نمیره، مانعی رسیده که نمیره. اون میگه نه بابا بنزینش نمون شده. میگه بنزینش نمون بشه چه اهمیت داره، علت حدوث کافیست، بقا علت لازم نداره. میگم خلصی یعنی نمیگم خودشی. اگر یه چیزی علت حدوثش کافی بود، بنابراین ما یه ذره بنزین که تو ماشین ریختیم این دیگه باید تا ابد حرکت کنیم، بقایش علت نمیخوام حالی بردیم، بقایش علت لازم نداریم. اگر فرض برمایید این چراغ چرا اینجا روشنه، این چراغ برای این قوه ایست که به وسیله اون کارخونه ایجاد میشه، و به وسیله سیمه ها منتقل میشه و در این چراغ تبدیل به نور میشه. خب احتمال این مطلب رو شما میدید که کارخونه بخوابه اما این چراغ هم جور جور روشن باشه. بگیم روشنی این حدوثش و اولین آنش احتیاج به کارخونه داره، ولی آن ثانی و ثالث و رابعش دیگه احتیاج نداره به کارخونه. ابدا کسی این رو نمیپذیره و با وجدان سالم انسان ناسازگاره. و البته این مطلب یه بحث طلبگی هم داشته که قبلا عرض کردیم، دیگه حالا نمیخوام تکرارش بکنم. مقصود عرض بنده این است که اگر بنا شد که چیزی هم حدوثش و هم بقاش احتیاج به علت داشته باشه، علت حدوث کافی برای بقا نیست. علت حدوث به احتیاج دارد که این علت حدوث که علت وجود این بود برای بقایش هم علتی باشه. حالا بقایش یا مستند به همون علت حدوثه یا مستند به یه علت دیگری. علی کل حال علت میخواد. این که عرض میکنیم بقا علت لازم داره، نه مقصود این است که همون علت حدوث باید حتما علت بقا باشه، نه، ممکنه همون علت حدوث علت بقا باشه، ممکنه چیز دیگری علت بقا باشه. بنده عرض میکنم یادمه که اونجا این مثال رو عرض کردم، اگر این توپ که اینجا موجوده من این رو با پا میزنم این 100 متر میره، یه نفر سر 100 متری واقع شده اونم پاشو میزنه 100 متر دیگه میره، یکی دیگه هم سر 200 متری وایستده اونم پاشو میزنه همجور میره. ولی علی کل حال بقا این حرکت علت میخواد، گرچه علت اول علت بقا نیست، علت دیگری، ولی علی کل حال ادامه حرکت علت داره. این نمیشه که یه چیزی در اول حدوث و اول پیدایشش علت داشته باشه ولی بقایش علت نه. بنابراین الان اینچنین عرض میکنم، من در پیدایشم و تمام حوادث این عالم همینجور با علل و معلولاتش اولین آنش علت میخواد، بقایشم مثل حدوثش علت لازم داره. پس بنابراین اگر قبول داریم این مطلب را که حدوث و بقا هر دو علت لازم داره، این مطلب دیگه معقول نیست که وجود من، حیات من، اعصاب من، اعضا و جوارح من، فکر و قدرت من احتیاج داره در بقایش به خدای تعالی، ولی معذالک فعلی که از من صادر میشه، یعنی حرفی که میزنم، راهی که میرم، این احتیاج نداره به خدا. این معقول هست؟ البته لازم نیست، ما هم همه نمیشه علا کلها. پس علت دیگری میخواد، این رو قبول داریم؟ اگر قبول حرف اونا میگوستیم اصلا علت نمیخواد یا علت دیگری میخواد؟ باشه، حالا فرض میکنیم ولی درست نیست. بله، بنا کار نداریم، ولی علت بقا پیوستگی اجزاه. خب پس بنابراین الان چرا این بنا سر پاست؟ چون اجزاش به هم پیوسته است. پس بقای این بنا به پیوستگی اجزاه. آیا میشه بگیم رنگ این دیوار بستگی به اون پیوستگی نداره؟ رنگ دیوار قهرن اگه خود دیوار که وایستاده سر پا مربوط به یه علتیست که شما میفرمایید، یعنی پیوستگی، اگه خود بقای دیوار مرتبط است به پیوستگی، قهرن رنگ قائم به این دیوارم مرتبطه. به بنا نمیخوام کار داشته باشه، ما میخوام این کلمه رو درست کنیم که آیا بقا علت میخواد یا نمیخواد. بله، به غیر خدای تعالی گذاشتیم از اون، ولی اون بحث رو نمی کنیم. به غیر او علتی لازم داریم یا نداریم؟ اگر قبول داریم که لازم داریم ولو علت بقا علت حدوث نباشه، علت دیگری بقا هم میخواد، پس این حرف علی کل حال غلطه که من استقلال در کارم دارم. اگر خود وجود من علتی داره، حالا نمیگیم خدا، هیچ علتی، پس وجود من وابسته است. اگر قدرت من علتی لازم داره بقا هم، هر چی میخواد باشه، قدرت من علتی لازم داره، اعضا و جوارح من علتی لازم داره بقا هم، اعصاب من و مغز من علتی لازم داره بقا هم، اخران وقت چگونه میتوانیم بگیم حرف زدن من علتی لازم نداره؟ بنا نمیگیم داره، بله ما حرفی نداریم، فرض میکنیم اینجور باشه. اگر اینجور باشه من میتونم بگم این فعل من مستقنی از همه عالمه، مستقل معناش اینه، حرف زدن من مستقل از تمام عالمه. نه نسبت به اون استقلال، حالا ما بحث میکنیم، حالا اونا رو کار نداریم، اشاره هم نمی کنیم. میگم میتوانم عرض کنم که حرف زدن من مرتبط به هیچ چی نیست، مستقل رفا خودش ایستاده. اینو که نمیشه گفت. علی کل حال حرف زدن من عرضی قائم به من، اگه خود معروض مرتبط به یه چیزی، ولی اون مرتبط به همبستگی که شما میفرمایید، بالاخره وجود من خودش هم مرتبط به یه چیزیه، وابسته به یه چیزیه، یه گوشه همین وابستگی ها به هم بخوره همه عالم به هم میخوره و قهران منم به هم میخوره. استقلال معناش این است که، فارسی که بکنیم قبلا هم این مطلب رو معنا کرده بودیم، استقلال معناش این است که اگر هیچی تو عالم نباشه این رو پای خودش وایستاده، این معنی استقلال. اگر به یه چیزی ارتباط داشته باشه این مستقل نیست. ولذا که طلبه ها میگن، بگم این کلمه رو یا نه، میگن واجب الوجود، وجود علی کل تقدیر و ممکن، وجود علی تقدیر دون تقدیر. اونی که علی کل تقدیر واجبه، یعنی واجب الوجوده، اونی که همه عالم هم که از بین برن، هر چی که تو عقلت میرسه و هر گونه که تصور کنی، او سر جای خودش محفوظه، او وجود علی کل تقدیره. اما تمام ما سوای او وجود علی تقدیرن دون تقدیرن هست. اگر همه ما سوا که اسمش میشه ممکن وجود علی تقدیرن هست، پس معنا نداره بگیم فعل مستقله، این کار من رو خودش ایستاده، فعل من مستقله، یعنی مرتبط به چیزی نیست، فعل من به وجدان قائم به منه، خود من هم بقاءً باز احتیاجی به علتی دارم. فرض کردیم اون کبرا رو قبول کردیم، به قول طلبا قبول کردیم که بقاءً علت میخواد، اگر بقاءً علت میخواد ولو علت حدوث نباشه یه علت دیگری، پس خود من الان بقاءً مستقل نیستم. اگر خود من مستقل نیستم چطور کار من مستقل میتونه باشه؟ اینا عرض میکنن، اینا بحثش رو قبلا کردیم. اگر قبول دارن علت میخواد، چرا این علت، علتی که میخواد علت ممکنیست یا علت واجبی؟ همون اشکال ابتدا هم همینجا میاد بقا هم. اگر قبول دارن بقا علت میخواد، سوال این علتی که برای بقا میخواد ممکنه یا واجبه؟ اگر ممکنه همون اشکال حدوث و همون تسلسل و همون حرفا بقایش هم میاد. اگر واجب که همون مطلوب فرمون ثابت قرص، این مطلب بحثش قبلا شده. مقصود عرض بنده این است که من وجودم استقلال نداره، یه علتی داره بقایش. حالا بقایش چیه؟ علتش چیه؟ ما علتش بلد نیستیم، ولی همین قدر عرض میکنیم همون گونه که حدوث یک شیء ممکن بدون علت ممکن نیست، بقایش هم علتش بدون علت ممکن نیست، زیرا علت احتیاج به علت امکانه و با حدوث این تبدیل به واجب نمیشه که علت نخواد. این بازم ممکنه و ممکن در مرحله بقایش هم علت میخواد مانند حدوثه. پس بنابراین معنا نداره که من خودم به دیگری وابسته باشم، به یک علتی وابسته باشم، معذالک فعل من مستقل باشه، معقول نیست. من قهران، من خودم به علتی وابسته هستم. اگر من خودم به علتی وابسته هستم بقاءً، دو مرتبه همون اشکال کذایی، این علتی که بر بقا علت برای منه آیا واجب است یا ممکن؟ اگر ممکنه اونم علت میخواد تا برسه به واجب، عیناً مثل تقریبی که در حدوثش میکنیم در بقایش هم عیناً همون تقریب. این مطلب حالا فعلا این شب بسه تا بعد بیدیم. دو تا از میشود بینید که سه تا روایت اینجا نوشتم، هر سه تاش هم میخوام بخونم بعدم نیمه. یه روایت از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید به این که ذکر اندهو الجبر و تفصیل، در خدمت حضرت رضا سلام الله علیه بحث جبر و تفصیل شد. قال علیه السلام الا اعطیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی، میخواد یه ضابطی به دست شما بدم که اگر این ضابط رو درست بفهمید و درک کنید دیگه اختلاف نمی کنید، و اگر این ضابط رو درست بفهمید لا یخاصمکم احد الا کسرتموه، با هیچ کس بحث نمی کنید مگر بر این که بر او غالب می شوید و او رو می شکنید. از که ازم بفرمایید یا نرسید. فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یطع به اکراهن، هیچ بنده‌ای که اطاعت می‌کند به اکراه و به زور و به جبر او رو وادار به اطاعت نکرده‌ام. و لم یحمل العباده فی ملکه، بندگان در ملک خدای تعالی و در سلطنت خدای تعالی مهمل گذارده نشده‌اند. این دو کلمه، اکراه در عمل نیست و بنده مهمل واگذار نشده و رها نشده. این کلمه این که حضرت می‌فرماید که دو تا روایت، سه تا روایت از ائمه علیهم السلام رسیده، فرموده لم یهمل العباده عباده فی ملکه هو المالک لما ملکهم، هر چرا که تو داری و هر چرا که بر او قدرت و سلطنت داری مالکش اوست، تو رو ایجاد کرده، قدرتش هم او داده به تو، اعصاب و جوارحش هم او داده، فکر و مغزت هم او داده، کمکت هم هر آن او میکنه. پس بنابراین تو رو مجبور به کار نمیکنه، ولیکن تو رو ایجاد کرده، رهات هم نکرده، هر آن از جانب او باید افاضه بشه و هر چرا که به تو داده و هر چرا که تو توانا هستی هو المالک ما ملکهم، مالک اصلیش او. یکی از بزرگان فرموده بود که اگه بخوام براتون مثال بزنم، یه مثال واضحی، اگر فرض کنید که یه کسی دستش فلج شده، فلجه، اعصابش ضعف پیدا کرده و قدرت حرکت دادن نداره، یه طبیبی، یه دکتری، یه دستگاهی درست کرده و داره که اینو متصل میکنه به دست این با برق، متصل میکنه، این اعصابش شروع میکنه به حرکت کردن. حالا دستشو میتونه بلند کنه وقتی این برق متصله، حالا دستشو حرکت میده. خب این آقای دکتر این مثلا کلید رو میزنه یا این فریز رو میکنه، این گشاخه رو میکنه که این فریز این دست شروع میکنه به حرکت کردن. حالا این آقایی که دستش بلدیه این قلم رو برمیداره میذاره اونجا، این کاسه آب رو برمیداره میخوره، همه این حرکات و سکنات رو میکنه به اراده و اختیار خودش، ولی دقت بفرمایید به یک سر سوزن به اونجا بنده یا اینجوری که کلید رو بکنه این دست درسته این کلید رو تا بزنه اون پایین این دست از کار افتاده. هول مال کل ما ملکه هم، به تو قدرت داده، به تو فکر داده، مغز داده، اراده داده، اعصاب داده، حیات داده، همه رو داده، ولی همه این ها ملک اوست. هر آنی که بخواد از تو میگیری. تمام اینها، تمام قدرت ها رو به تو داده، وسائل ایجاد فعل رو به تو داده، ولی مالک واقعیش اوست. هر آنی که بخواد ازت میگیری. زیرا در بقایش اختیارش به دست او چنان که حدودش اختیارش به دست او. پس هوال مالک کل ما ملکه هم، مالک واقعیش اوست. گرچه به ای داده، ای میتونه بگه من دست منه، پای منه، اعصاب و جواره منه، ولیکن حرکت رو من میدم، همه اینا درسته، ولیکن به دست اوست. اگه کلیده رو بزنه تموم میشه. چند وقتی بود از کردم اون بنده خدایی که ارادهش خراب شده بود، مثلا فرض کن میخواست دهنش رو کنه نمیشه، میخواست دهنش رو کنه نمیشه، این قاشق اون بنده خدا میورد پرستاره قضا میکرد که میورد دم دهنی خودش رو پیشنا میداد شد و شد عرب میخواست این دهنش رو. خب این چی شده؟ مثلا من دیگه بلد نیستم، یه دین از اون سلولای مغزش اینجوری شده شد مثلا چی شده؟ با خوبال مال کل ما ملکه هم، من دادم قدرت رو به تو، توان داری میتونی، ولی یه آن اون سلوله اینجوری بشه تموم بشه. خب این بنده خدا وقتی که بنده مستقل در کارم، اگر عالم از جا تکون بخوره من از جام تکون نمیخوره به هر خودی تو میشه تو مستقل باشی. فرمد هول مالکو لما ملکه هم والقادر و علاما اقدره هم، او قادر است بر اون چرا که خود او به من قدرت داده. فا این اعتمره، اگر ای اعتمره ده طاعه، اگر بنده طاعت رو اختیار کنم، لم یکن انها ساد دا، خدای تعالی جلوی بنده رو نمیگیره، میگه میخوای طاعت کنی بکن، این معنی اختیار، میخوای طاعت کنی بکن، من مانع تو نمیشم. و این و لا یکن انها ساد دا و این اعتمر معصیتن به معصیتن، اگر انتخاب گناه میکنه، فَإِنْ شَاءَ اَنْ يَحُولْ، اگه خدا بخواد مانع بشه از گناه میتوانه. فَإِنْ شَاءَ اَنْ يَحُولْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَالِكْ فَعَلَ، ولی اگر مانع نشد و اِذْ لَمْ يَحُولْ وَفَعَلُوهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ، اگر خدای تعالی بخواد جلوی گناه رو بگیره میتونه، ولی اگر نگرفت و این به اختیارش کرد، این صحیح نیست بگیم خدا گناه رو کرده، این کرد، او میتوانست جلوشو بگیره. شما مثلا از اینجا دارید میرید بیرون، شما دارید میرید بیرون، البته من میتونم بیام شما رو بیگیرم که نذارم بری بیرون، ولیکن اگر نگرفتم تا این نیست بگیم من تو رو بیرون کردم، خودش رفته بیرون، نه من بیرونش نکردم، خودش رفته. خدای تعالی اگر جلوی معصیت رو بخواد بگیره میتونه، ولی اگر نگرفت صحیح نیست بگیم خدا این گناه رو به این وادار کرده به گناه، این خودش به اختیار خودش کرده، چون قدرت بهش داده، عقل داده، فکر داده. فلیس هو الذی ادخلهم، فرد فرمود من یثبت حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه، کسی که حدود این مطلب رو بفهمه، من کار رو به اراده و اختیار می کنم، ولی وجودم و اعضاءم و جوارحم و فکرم و مغزم و اعصابم همه به داده او، هر آنم که بخواد جلوشو میگیره. بنابراین من مستقل در کار نیستم، ولی اگرم بکنم خودم کردم. این همون معنی امرون بین الامرینه که همونی که فرمود خیلی دقیقه، اعوذ من ما بین السماء والارض. من مستقل در کارم نیستم، ولی در عین اینکه مستقل نیستم، خدای تعالی من رو وادار نکرده به این کار، خودم دارم. مستقل نبودن معناش این است که من رو پا خودم نیستم، به جای دیگه بندم. اگر او بخواد من این کار رو میکنم، اگه نخواد نمیکنم. اگه نخواد یعنی چی؟ یعنی اون کلیده رو بزنه اون دکتره. هر آنی که اون کلیده رو بزنه، اگر او نخواد که من این کار رو بکنم، دستم حرکت بدم، اون دستی که فلجه، هر آنی که کلیده رو بزنه، من این کار رو دیگه نمیتونم انجام بدم، یعنی نمیتونم این قلم رو از اینجا بردارم بذارم اینجا. پس او باید بخواد تا من بتونم این قلم رو بردارم. اگر او خواست من این قلم رو برمیدارم، اگه نخواست نمیتونم بردارم. ولی اگر او کلید رو قطع نکرد و این قدرت و توان در دست من بود، حالا دکتره من رو وادار نکردی که من قلم رو بردارم، من به میل خودم قلم رو برمیدارم. معلوم است؟ پس بنابراین نتیجه این روایت این شدش که در عین این که من به اختیار میکنم، ولی وابسته هم هست. چه جور وابسته؟ که قبلاً عرض کردیم یه کاری که بخواد انجام بشه هزارون مقدمات لازمه، 99999 تا دست اوست، یه سر سوزنش فقط دست منه. اینجور وابسته است که اینا دقت لازم داره. به هر حال من قادر هستم این کار رو انجام بدم، ولی قدرتم رو او داده. من قادر هستم که دستم رو دراز کنم، ولی دست و قدرتم رو او داده. اعصاب و اعضا و جوارح و اعصابم رو دست او، هر آنی هم که بخواد ازم میگیره. بنابراین کجا من استقلال میتونم داشته باشم؟ این یک روایتی که فرمود اگر دقت کنی و ثابت ای رو به دست بیاری، درست مطلب رو درک کردی و فهمیدی که انسان قادر است و خدای تعالی ظالم نیست. به اختیار من کار رو انجام میدم، ولی خدا هم تو رو راحت نکرده. هر آن به حال کمک میکنه، هر آن خودت و اعضا و جوارحت و تمام افکارت و همش دست او، فقط ارادت دست توه که این یه سر سوزن به قول ما نتیجه ثابت اون آخرین جزء علت تام. این یه روایت. دو تا روایت دیگه هم میخوام بخونم دیگه، چون من هی بعد دو سه شده این چیزه دو سه هفته است این روایت رو نوشتم بخونم، همینم وقت میگذاره ولی دیگه بسید داره پس میشود. یه روایت در جب و یه روایت هم بستم. حجاج ابن یوسف که از اون ظالمای عالم بوده، این یه نامه نوشت به چهار نفر از آخوندهای سنی، چهار تا نامه به چهار نفر. ولی مفادش یه مطلب، مفاد این این نامه این بوده که به چهار نفر از علمای سنی چنین نوشت که اون چرا که شما شنیده اید از روایات معتبر، مثلا اون چرا که شنیده اید در باب قضا و قدر، برای من بنویسید. این چهار نفر، یکیشون واصل ابن عطا بود، یکی حسن بصری بود، یکی عمرو ابن عبید بود، یکی عامر شعبی بود. به این چهار نفر چهار تا نامه نوشت به این مضمون که اون چرا که بهترین روایت از مثلا کلام رسول خدا یا دیگران مثلا چنین دیگه از روایتی در باب قضا و قدر، برای من بنویسید. واصل ابن عطا جواب نده، بهترین کلمه ای که من شنیدم اون چراست که از امیر المؤمنین علی علیه السلام شنیدم، و او این است که حضرت امیر چنین فرموده: ایدلک علی الطریق و یأخذ علیک المجید. میشه خدای تعالی تو رو به راه دلالت کند، ولی تو رو در مزیده بیاندازه که از اون راه نری. میشه این خودش دلالت کرده که این کار رو بکن خیره، اون کار رو نکن شره، راه خیر رو به من نشون داده اما نمیذاره برم. ایدلو که علت طریق، آیا میشود که تو رو به راه هدایت کند ولی راه رو بر تو تنگ کنه و نذاره از اون راه خوبی که به تو نمایش داده تو از اون راه بری؟ میشه ای؟ نه این نامه ای که اون از حسن بصری نوشته بود بهترین کلمه این که شنیدم اون که راست که از علی علیه السلام شنیدم، اتظن ان الذی نهاک دعاک. امیرالمومنین فرمود اونی که تو رو نهی میکنه او تو رو وادار میکنه به این کار بد؟ اتظن ان الذی نهاک دعاک، اون کسی که میگه این کار رو نکن بعده او تو رو وادار میکنه به کار بد؟ انما دعاک، اتظن ان الذی نهاک دهاک، انما دهاک اسفلک و اعلاک. اون کسی تو رو وادار میکند به این کار، اونی که تو رو دهی میکنه وادارت نمیکنه به این کار، اون چیزی که تو رو وادار میکنه بالا و پایین خودته که وادارت میکنه به این کار، یعنی به گناه، یعنی دهنت و فرجت و اعضات و جوارحت و خواستت. خلاص او وادارت میکنه به این، نه اونی که تو رو راه نمایی کرده و گفته این کار بده حالا تو رو وادار میکنه که این کار رو بکنی. اینم اونه. عمر ابن عبید در جواب نوشت بهترین کلمه این که من شنیدم از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدم که فرموده است لو کان الوزر محتوما، اگر گناه حتمیه و او وادار می کند انسان رو به گناه، لکان اون شخص گناهکار در قصاص مظلومه، اگر قصاصش کنن ظلم شده به، چون او نکشته کسی رو، دیگری وادارش کرده بی اختیار بکشتن، پس بنابراین این مظلوم است در قصاص کردن، پس معلوم میشه او رو وادار نکرده، خودش به اختیار کسی رو به ظلم کشته. چهارمی هم نوشت اون که را که شنیدم و بهتر از همه شنیدم از امیر المؤمنین شنیدم که او گفته است کلم از تغفرت الله من فهو من، هر کاری را که خودت به وجدانت مراجعه کنی میبینی باید از اون کار استغفار کنی این از تو، و هر کاری را که به وجدانت مراجعه کنی ببینی حمد باید بکنی خدا را ای از او، هر کاری رو که استغفار باید بکنی چرا من کار بده کردم این از توی منو میشه، اگر از تو نبوده استغفار نداره، و هر چرا که حمد باید بکنی به وجدانت که رجوع کنی از او. این نامه ها رسیده به حجاج، وقتی همه که خون گفت قد اخذوها من عین صافیه، از یک چشمه آب صاف و پاک و زلالی، همه اینا از اون چشم مطلب رو گرفتن. خیلی خوب، اینم این روایت. و اما اون روایت دیگری هم که میخوام بخونم این روایته، یا آقای تبریزی پیدا شده بود زمان منصور دوانقی، از این شاسته میشه رفته بود در دربار منصور، گفته بود من که حاضرم که با همه علمای مثلا در دستگاه تو مبارزه کنم. اینم همه علما رو جمع کرد و این آقای تبریزی هم با اینا شروع کرد به مباحثه و تمام اینها را مغلوب کرد. منصور دیدیم تمام علمای دستگاهش در واقعیش یا شهرش همه مندش شدن در مقابل این، پیش خودش گفت کسی که فقط بتونه جوابی از این بنده خدا بده ابی جعفر الباقر علیه السلام. یه نامه نوشت به مدینه که تو به حاکم مدینه که تو برو خدمت حضرت باقر خیلی با ادب و احترام و عرض کنی ابن رسول الله اولا ببین حضرت حاجتی داره کاری داره برآورد، و خیلی با ادب و احترام بگوی کسی پیدا شده تو مدینه، تو مفتی شام و خلاصش مدعی به تبعید و تمام علما رو مغلوب کرده. حالا منصور خواهش میکنه که شما تو چیزی شام. این آقای حاکم مدینه در خدمت از با آقای سلام و علیه مطلب هست که تا فرمود من سید مردم حال این سفر طولانی رو ندارم و فرزندم جعفر رو میفرستم. حضرت صادق سلام الله علیه و فرستاد به این شام برای مبادله. ظاهرم را نمیدونم در چی زندگی به حضرت صادق سلام الله علیه که به نظر منصور خلاصه خیلی جوان آمد و گفت این آقا خلاصه مندکه. مانی نمیدونه مبادله کنه. میخواست یه مجلسی هم شاید تشکیل نده ولی مشهور شد که بله یک آقای بزرگواری از مدینه اومده برای مبارزه و نمیتونست دیگه مجلس تشکیل نده. مجلس تشکیل شد. قبلا به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که این تمام آخوندهای مدینه شام رو مندک کرده و با همه مبارزه کرده و چنین و چنان شده و خلاصه شما مثلا میتونی از اوتش بردیای یا نه؟ از دست فرمود این الله ها یک سین ها خدا انشاءالله کفایت میکنه ما. خیلی خوب مجلس تشکیل شد و وقتی بنا شد مواجه کنن این آقای تبریزی رو کرد به حضرت صادق علیه السلام که هرچی میخوایی بپرس. هرچی میخوایی بپرس. حضرت فرمود این که سوره حمد را بخوام. تا گفت سوره حمد رو بخون به تعبیر بنده منصور گفت انا لله و انا الیه راجعون. دلش البته سوره حمد کار داره به این بحث. سوره حمد رو بخون. این بنده خدای تبریزی هم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین خلاصش ایاک نعبد و ایاک نستعین گفته بید. فرمود اگر تو مستقل در کاری از کی داری استعانت میجویی؟ تو را عبادت میکنم و از تو کمک و منحصراً از تو کمک میخواهم. اگر تو مستقل در کاری از کی داری استعانت میجویی؟ فبهت الذی کفر همه رو ما مدد میکنم. مدد از جانب ما. کسی که طالب خیر باشد ما مددش میکنیم، کسی که طالب شرم باشد ما باید مقدماتش رو به او اختیار او بذاریم تا بتونه شر انجام بده. ولی همه به دست ما کلن نمید و ها اولائه و ها اولائه من عطا ربه و ما کان عطا ربه جان مستید. خیلی به نظرم میرسه اون یه بحث دیگه مون باشه.
صلی علی محمد و آله.